و انتهای جدول هم که همین نفت و گاز گشتساران با 18 امتیاز در رتبه 16 هم، مثل سنگون 13 امتیازی است در رتبه 17 هم و داماش گیلان با 9 امتیاز در رتبه 18 هم جدول قرار گرفتن. به حال دو تا تیم تنها میتونن که از جمع این در واقع 18 تا تیم صعود بکنن. کار خیلی سخته، بسیار فشرده است این رقابت ها، به خصوص تو نیم فصل دوم که به اصطلاح مربی ها میگن دروازه ها کوچیکتر میشه و کار سخت‌تر میشه برای تیم ها و اینکه به حال دیگه صعود به لیگ برتر هم چیزی نیست که بشه به راحتی از کنارش عبور کرد. خیلی خیلی ممنون و متشکر از همراهی امروزتون. 3-4 تا 0-10-35 کماکان برای پیامکام خدمتتون هست. وقت انقلاب رو تا ساعت 14:02 بعد از ظهر از شبکه رادیویی گفتگو شنونده باشید لطفاً.
توی شناسنامم اسم تو میبینم، پرچم تو میچسبونم این بالا رو سینم. من تو رو دوست دارم، میخوام اینو همه دنیا بدونه، هر کی مثل من عاشق ایرانه با من اینو بخونه. سینه سپر سر بالا، مشتاگره پرچم بالا، 1-2-3 میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران. سپر سر بالا، مشتاگره پرچم بالا، 1-2-3 میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران.
ملت پیروز با ایمان و ایثار خود آینده ایران مقتدر را ساختند. 22 بهمن روزی که خیابان‌ها و میدان‌ها پر از شور و شادی بود و هر قلب ایرانی از افتخار و غرور برای ملت پیروز می‌تپید.
داغ 22 بهمن، جشن بزرگ ملی ایرانیان با شعار ایران مقتدر ملت پیروز، شکوه حضور ملتی آگاه و دلاور در آورگاه سرنوشت ساز یوم داغ 22 بهمن، تجدید میثاق با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با امام خامنه ای مدثر به قلالی و شهیدان والا بقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی. همه این با هم میاد. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز چهارشنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به وقت انقلاب. خیابان‌ها پر از خاطرند، گام‌های مردم، نگاه مادرانی که فرزندانشان را بدرقه کردند و نسیمی که بوی آزادی می‌آورد. امروز با یاد شهیدان هر گوشه این شهر داستانی از امید و ایستادگی است. و اما در این لحظه بخشی رو با هم میشنویم به نام تقویم انقلاب.
تقویم انقلاب. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در 20 بهمن ما تظاهرات طرفداران اندک بختیار در امجدیه خب بازتاب پیدا میکنه، از تلویزیون اون موقع هم پخش میشه و نفرت عمومی و انزجار عمومی رو باعث میشه. این تظاهرات نشون داد که اینا همچنان، یعنی بختیار و سلطنت طلبهای طرفدار بختیار که عرض کردم تعداد اندکی هم بودن، اینها همچنان امید دارن که بتونن جلوی انقلاب مردم بایستن و خواستن اون پاسخ تظاهرات 2 میلیونی روز 19 بهمن رو بدن که باعث مضحکه این جریان هم شد. 2 میلیون مردم در تهران علیه بختیار تظاهرات کردند و حالا تعداد اندکی اومدن در امجدیه در حمایت از او دارن شعار میدن. آقای مهندس بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت در این روز یک سخنرانی داره و اشاره به ماموریت‌های دولت موقت میکنه، همون ماموریت‌هایی که حضرت امام به ایشون محول کرده بود که امور رو اداره بکنن تا سقوط دولت بختیار و تا تشکیل دولت جدید با آراء مردمی، برگزاری انتخابات برای تعیین رژیم سیاسی بعد از سقوط رژیم پهلوی، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی و بعد تشکیل مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و انتخاباتی که مردم صورت میدن. در همین روز در مقابل اون تظاهراتی که طرفداران بختیار داشتن، ما شاهد تظاهرات عشایر در تهران هستیم که به تهران آمدن و از دولت موقت حمایت میکنن. شخصیت ها هم پی در پی، شخصیت های داخلی پی در پی از دولت موقت حمایت میکنن. برخی از کشورها نظیر لیبی و برخی از کشورهای اسلامی دولت موقت آقای مهندس بازرگان رو به رسمیت میشناسن. در برخی از کشورها هم نظیر یمن و لیبی جشن برگزار میشه در استقبال از پیروزی ملت ایران در روز 20 هنوز 22 نشده. دنیا فهمیده بود که این انقلاب مردم به پیروزی خواهد رسید. اتفاق تأثیر برانگیزی که در شب 21 یعنی در ساعات پایانی روز 20 رخ داد، از نیمه شب شروع شد و تا صبح ادامه پیدا کرد، حمله گارد شاهنشاهی به نیروی هوایی بود که اینها خواستن تلافی اون به اصطلاح ملاقات روز 19 بهمن همافران رو با حضرت امام به این ترتیب از نیروی هوایی بگیرن. در نیروی هوایی ما به اصطلاح فشار بدنه کادر نیرو هوایی به پیوستن به انقلاب خیلی شدید بود و اینا برای اینکه بتونن جلوی این رو بگیرن حمله کردن و جنگ رخ داد بین نیروهای گارد و نیروی هوایی. مردم به سراغ کمک نیرو هوایی رفتن و عملا ما تقریبا میشه گفت از نیمه شب 20 بهمن ما شاهد جنگ و درگیری بین مردم و نیروهای گارد، مردم و نیروی هوایی و نیروهای گارد از طرف دیگر هستیم که این خیلی سرنوشت ساز بود و اگر نیروهای گارد میتونستن به سر نیروی هوایی رو سرکوب بکنن، امکان داشت که در سرکوب نیروهای انقلاب هم بتونن موفقیت هایی رو به دست بیارن که این بار مردم در کنار ارتش و نیروی هوایی قرار گرفتن و پاسخ اون بیعت همافران رو با حضرت امام و با انقلاب خودشون دادن. به این معنا که به محض اینکه مردم متوجه شدن نیروی هوایی مورد هجوم نیروهای گارد قرار گرفته، به کمک فرزندان خودشون در نیروی هوایی رفتن و در مقابل نیروهای گارد سفارایی کردن. خیابانهای تهران سنگربندی شد و درگیری ها تقریبا به اوج خودش رسید.
اینجا به وقت انقلاب.
که 21 بهمن جشن بزرگ ملی ایرانیان با شعار ایران مقتدر ملت پیروز، شکوه حضور ملتی آگاه و دلاور در آورگاه سرنوشت ساز یوم الله 21 بهمن، تجدید میثاق با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با امام خامنه‌ای مدثر خلالی و شهیدان والا مقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی، همه این با هم میاد. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
پیام ولایت.
من شنیدم این کسانی که این ماهواره ها رو به فضا پرتاب کردن، این جوان هایی که 3 ماهواره رو در یک روز به فضا پرتاب کردن و در فضا مستقر شد، نقل کردن برای من اینجور که متوسط سنی اینها 26 ساله. اینا ثروت های عظیمی است، ثروت نیروی انسانی، ثروت کوچکی نیست. اون وقت اون یاوه‌گوی آمریکایی می نشینه راجع به ملت ایران حرف میزنه، یه مقداری بدگویی میکنه، یه مقداری وعده میده، وعده دروغ، فریب. حالا امروز البته خوشبختانه ملت ایران آمریکا رو شناختن، یه روزی بود که نمیشناخت. امروز تشت رسوایی آمریکا از جهان در جهان فرو افتاده، مردم همه میشناسن، مخصوص ایران هم نیست. مردم شناختن دشمن رو، این خیلی موفقیت بزرگی است. ما خیلی اصرار میکردیم استدلال کنیم برای مردم، مردم در جنگ 12 روزه دیدن، خودشون مشاهده کردن. اونایی هم که میگفتن راه حل مشکلات کشور مذاکره با آمریکاست، دیدن که چی شد. وسط مذاکره با آمریکا دولت ایران مشغول مذاکره با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده کردن نقشه جنگ بود. مردم بیدارن، هوشیارن.
نیمروزتون بخیر باشه. از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است.
لحظه دیدار از دیگه است.
الهی خدایا، فردا برای تنت و دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدا.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: هر که خیر جوید سرگردان نشود و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد. همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه راه نور باشید، گفتگو با حجت الاسلام جلیلی درباره نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما خوبان شنونده. راه نور در خدمت شما هستیم و کارشناس ارجمند این برنامه حجت الاسلام و المسلمین مرتضی میرجلیلی. آقای میرجلیلی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم و ممنون.
اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم. علی خلیفه باشد، املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید، باز میشتاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند. پسر ابی طالب بازخواست میکند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقهی دارند و مجاهدهی کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که عجز ثوابشان را از خدا می ستانند. نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایوه الناس، شرط ابل حسن قبول میکنید؟
علی سیدی، علی سیدی،
آقا میرجلیلی، بفرمایید که در نهج البلاغه شریف و برنامه‌ای که امروز شما می‌خواید ارائه بفرمایید از این کتاب عزیز، کدوم یکی از بخش‌ها رو می‌خواید توضیح بدید؟
یک موضوعی در نهج البلاغه ذیل یک آیه از آیات قرآن امیرالمؤمنین اشاره کردن که به نظرم این کلید طلایی اکثر مشکلات ماست.
چی هستش آجا؟
اون آیه در سوره قصص آیه 83 هست که خدای متعال می فرماید تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. یعنی این دار آخرت، جهان بعدی رو خدا مخصوص قرار داده برای کسانی که اهل غرور و تکبر و فساد نبوده باشند و عاقبت و نتیجه های خوب فقط برای متقین است. در ذیل این آیه امیرالمؤمنین می‌فرماید که این آدمایی که اهل غرور و فسادن اینطور نیست که نشنیده باشند یا ندانسته باشند که اون دنیا یه همچین وضعیتی، خدا از آدم متکبر خوشش نمیاد و اونا رو به بهش راهشون نمیده. اینا میدونن، ولی چی باعث میشه که باز غرور و نخوت و فساد رو انتخاب میکنن؟ حضرت اشاره میکنه به محبت دنیا، زرق و برق دنیا. تو چشم اینها دنیا جلوگری میکنه.
بله.
و راقه هم زبرجه ها، جلوگری دنیا اونا رو اقوا میکنه.
خود به سه حضرت اینو فرمودن.
بله بله، خطبه سوم. خب ما باید به این مسئله یه خورده بپردازیم که این دنیا چرا زرق و برقش ما رو گول میزنه؟ مگر چی داره؟ آخرش به کجا میرسیم با داشتن دنیا؟ بر فرض که ما تمام امکانات دنیا رو هم داشته باشیم، بعدش با یک چند متر پارچه متقال سفید باید بریم توی خاک و اونجا شروع میشه
کمتر از دو متر
جهان ابدی ما و مسئولیت ها و گرفتاری هایی که برای خودمون درست کردیم. اینو باید حواسمون جمع باشه. من خیلی دلم میخواد که تو این ایام ماه شعبان و رمضان عزیزان یک تجدید نظر جدی کنن روی این بحثی که حتما و حتما گرفتاری مهم آخرتی ما، یک قسمت مهمش مربوطه به این که حقوق دیگران رو ما ضایع کردیم. حالا حق الله رو یه جوری فرض میکنیم که خدا بخشید، مهربانه میبخشه، میگیم بسیار خوب. اگرچه حق الله هم خیلی مهمه، شخصیت خدا، عظمت خدا، اون قهاریت خدا رو ما نباید نادیده بگیریم. حالا فرض میکنیم اینا همه
سهوی بوده،
بله خدا مهربان میبخشه، اما ما اونجا روبرو میشیم با یه آدمایی مثل خودمون که محتاجن و میان یقه ما رو میگیرن، از ما مؤاخذه میکنن، میگن تو حق منو ضایع کردی در دنیا، باید اینجا بپردازی. من هرچی هم ثواب داشته باشم بدم به اینها که صفر صفر بشم، باز ممکنه که جوابگو نباشه و یک سری حق و نازهایی به گردن من باشه که مجبور بشم اونا گناهانشون رو بندازن رو دوش من. وقتی من چیزی ندارم بهشون بدم،
بله،
اونا میگن پس بیا این سختی ها و گناهان من میداد رو دوش خودت که ما سبک بشیم و الا ازت راضی نمیشیم.
بزروببالی که میگن
همین. حالا خوبه که ما بدونیم که این حقوقی که ما باید رعایت کنیم گاهی حق و ناس خاص و مالیه، گاهی این حق و ناس حق و ناس عمومی مال بیت الماله، و گاهی هم این حق و ناس خیلی خطرناکه، اصلا مالی نیست، آبروئیه. من اگر حیثیت یک کسی رو زیر سوال بردم، یه جوری با چشمم با اشاره ابروم یه جوری به طرف فهموندم که این مثلا مشکل داره،
بله،
این برای من مسئولیت ایجاد کرده. حتی همین حرکت چشمم هیچ کلامی هم به کار نبردم. میگفت که
غیبتی کرده باشیم که نمیدونیم، تهمتی زده باشیم به تو.
بله غیبت. یا حتی مثلا میگفت که خیلی عجیبه این داستان، به نظرم در داستانهای شگفت شهید آیت الله دستقیب من دیدم که یکی از بزرگان رو در عالم برزخ خواب دیدن که گرفتاره. بعد گفتن چی شده، چرا شما اینجا گرفتاری؟ گفت که من با دختر همسایمون دوست داشتم ازدواج کنم، بعد به من ندادن. بعد از او هر کس که می اومدن در خونه ما برای تحقیقات که این دختر خانم چجور خانواده یه، من میگفتم یه حالت اینجوری که مثلا چه میدونم، همین که
با قیافه
میگفتم که مثلا ما نمیدونیم، مثلا چیزی نمیگفتم، تعریف نمیکردم از خوبی های اون خانواده. همین باعث میشد که اون خانواده منصرف بشن از ازدواج با اون دختر خانم و برن، و اون دختر خانم الان تو خونه مونده نزدیک 50 سالشه و من دارم تو عالم برزخ چوب اون حالتمو میخورم که سوسه دووندم یا مثلا یک
مانعی شدم
از ازدواج این خانم. شما رو
اصلا آدم موجه هم بوده،
آدم موجه بوده.
سراغ این برای تحقیقات
بله همسایه‌شون بوده. همه میگفتن بریم از این حاج آقا بپرسیم مثلا از این خانواده. و این به خاطر اون محبت دنیایی که من داشتم بهش نرسیدم، بدبخت شدم، الان تو برزخ گرفتارم. ببینید اینا از انواع حق الناس من میخوام بشمارم. یکیش حق الناس آبرویه، حیثیت افراد ما نباید زیر سوال ببریم. عرضم بزرگ شما که یه حدیثی بخونم، خیلی این حدیث خطرناکه که پیامبر اکرم فرمودن گاهی یه سرقتی اتفاق میفته تو یک مجموعه، بعد اون کسی که مالشو دزدیدن به ده ها نفر بدگمان میشه،
سوءظن
پیدا میکنه، حتی تو دلش تهمت میزنه، شاید این دزدیده باشه موبایل منو، شاید این باشه، شاید این دزد باشه. بعد حضرت فرمودن اون کسی که مالش به سرقت میره، مال باخته هست، خب
بله،
این ممکنه عقوبتش و گناهش از اون سارق دزد بیشتر باشه، چون او یه گناه انجام داده، حالا استرار داشته، نیاز داشته، هرچی این دزدی رو انجام داده. ولی این بدبخت بیچاره که به ده ها نفر بدگمان شده و تهمت زده، این گناهش میبینی از اون سارق بیشتر میشه. پس ببینید این تهمت زدن ها، حتی تهمت های ذهنی،
آیه قرآن هم سریع میفرماید دیگه، ان بعض از ظن اسم،
بعضی از این گمان های شما گناهه، حق ندارین شما نسبت به مؤمن بدگمان بشین و جرمشون خیلی بیشتر میشه. بنابراین خیلی باید مواظب باشیم که به بهانه افشاگری، به بهانه احقاق حق نداریم هر جور حرف رو بزنیم. نکته بعدی حق الناس های جانی هست جناب آقای قصری‌زاده، که متاسفانه ما آمارهای بسیار بسیار وحشتناکی راجع به سقط جنین داریم که تمام اینها جزو حق الناس به حساب میاد و غالب افرادی که مبتلا شدن به این جنایت و یک موجودی رو که میتونسته منشأ یک نسلی باشه، هزاران انسان از او به وجود بیاد، ما این رو خفه کردیم، کشتیم و کفارش هم ندادیم. ما مدیونیم و یه روزی اینا دامنمون رو میگیره، بیچارمون میکنه. این بحث خیلی مفصله، من فقط اشاره میکنم به این آیه قرآن که فرمود من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگه یه نفر رو بکشی انگار همه رو کشتی. خیلی این آیه وحشتناکه و باید حواسمون جمع باشه. خب مورد بعدی حق الناس هایی که ما از عمر و وقت دیگران اتلاف میکنیم، لطمه میزنیم. استاد بدون مطالعه میاد سر کلاس، وقت بچه ها هدر میره. یا من ماشینم رو یه جای پارک میکنم که سد معبر میشه، مزاحم مردم، عمر اونها تلف میشه. دکتر یا هرچی یه ساعتی رو میگه بیاد مریض میره اونجا، میبینی دو ساعت بعد آقای دکتر تشریف میاره و چقدر این بیمار باید با اون حال بدش معطل. اینا همه حق الناسه،
حق الناسه بله،
ضایع کردن عمر دیگرانه. مسئول تو اداره مشغول موبایل و بگو بخند و خوراکی خوردن و ارباب رجوع اونجا معطل میشه. چرا باید معطل بشه؟ حتی گاهی یه عابر پیاده به جایی که از پل عابر پیاده عبور کنه میره از وسط خیابون، موجب ترافیک میشه، موجب خسارت میشه. همه اینا حق الناسه.
حاج آقا این دو طرفه میتونه باشه دیگه، یعنی بله. یه سری حق الناس که مردم باید رعایت بکنن نسبت به اموال عمومی، نسبت به اموال شخصی، به یک دیگر، و یک سری مسئولین هستن دیگه، اونورم هست، اونا هم حق الناس
بله.
به گردنشون هستش.
این که ما به عمر دیگران، به وقت دیگران اهمیت ندیم و ضایع کنیم، بعدن با جوابشو بدیم.
دقیقاً همینطوره.
نکته بعدی که باز از این مهمتره، حق و نازهای روحی روانیه که ما گاهی لطمه میزنیم به روح و روان دیگران، یه کاری میکنیم که طرف وحشت میکنه، صدایی در میاریم، ترق